أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. قال علي عليه السلام: يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك، فإن بالعلم تهتدي إلى ربك، وبالأدب تحسن خدمت ربک، و به ادب الخدمه یستوجب العبد ولایته و قربه، فقبل النصیحه کی تنجو من العذاب. بهار الانوار جلد 1 صفحه 180. چون روز اول سال تحصیلی 96-97 است، تیمونن و تبرکن روایتی رو از امیر المؤمنین علیه السلام خوندم. در این روایت امیر المؤمنین می فرماید این دانش و ادب بهای جان توست. هذا العلم و الادب، این اشاره به عرض به حضور شما مطلبی است که مسبوق به ذکر یا مسبوق به صحبتی بوده بین اون عرض به حضور شما دو بزرگوار، مسبوق به یه صحبتی نزد اون بزرگوار بوده. فرمودند این علم و ادب قیمت جان توست. دو رکن و دو عنصر به عنوان قیمت و چیزی که به واسطه اون جان آدمی ارزش پیدا میکنه ذکر شده. یکی علم است. خب این علم مقصود هر علمی نیست. البته که مطلق علم و دانش باعث شرافت آدمی میشه، ولی در بین علوم اون چه که شرافت انسان به اوست اشرف العلومه. علمی که خودش اشرف علوم باشد علیکم السلام قطعا بیشتر باعث شرافت آدمی می شود. اشرف علوم هم علم عقاید، علم اخلاق و علم احکامه، یعنی علم دین، اون چه که به سعادت انسان مربوط میشه. و از اونجا که دین دارای سه رکنه، قطعا علمی که به نوعی به این ارکان سگانه دین مربوط باشه شرافت بیشتری داره. اینه که بهای جان و نفس آدمی است. این است که سعادت انسان و شرافت انسان به دانستن و احاطه به اونه. پس یکی از دو عامل شرافت پیدا کردن انسان و یکی از دو چیزی که بهای جان انسان است علم، اونم اشرف علوم، و دومی ادب و تربیت، یعنی ادب الهی، تربیت الهی. اونی که ما ازش به تهذیب نفس یاد میکنیم. تعبیر به ادب تو روایات وارد شده که مثلا رسول خدا میفرماید که خداوند مرا ادب کرد، یعنی من را تربیت کرد. مقصود از این علم، علم الهی است و مقصود از این ادب هم ادب الهی است. علم الهی و ادب الهی بهای جان انسان است. یعنی تنها چیزی که میتواند در برابر جان آدمی قرار بگیره این دوتاست، نه مال، نه ثروت، نه مقام، نه اعتبارات دیگر دنیوی، نه زیبایی، هیچ کدام در برابر جان آدمی قرار نمیگیره. بهای جان انسان علم الهی و ادب الهی است. بعد میفرماید فجتهد فی تعلمهما، پس در آموختن اون دو بکوش، تلاش کن که هم ادب الهی پیدا کنی هم علم الهی فرا بگیری. فما یزید و من علمک و ادبک یزید و فی ثمنک و قدرک، هرچه علم تو، همین علمی که اشاره کردم، و ادب تو، همین تربیت و تأدیب الهی بیشتر بشه، هرچه انسان بیشتر تحت تعلیم قرار بگیره، تعلم علم الهی بکنه، قیمتش بالاتر میره. هرچه تربیت الهیش بیشتر بشه، تهذیب نفس بکنه، ارزش انسان بالاتر میرود. خب اگر علیکم السلام، اگر انسان میخواد ارزش پیدا کنه و قیمتش بالا برود، تنها با چیزهایی امکان دارد که به عنوان ثمن جان و روح انسان معین شده. برای همینه که امیرالمؤمنین می‌فرماید فجتهد فی تعلمهما فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک. اگه واقعا می‌خوایم، این خیلی مهمه، تأمل و تفکر درباره این فرمایش امیرالمؤمنین، اگر می‌خوایم قدر و منزلت واقعی پیدا کنیم نه اعتباری، چون منزلت ها و ارزش های انسانی یه وقت اعتباری است، اعتباری که باشه تابع اعتبار معتبره. امروز یه کسی اعتبار میکنه مثلا ریاست را برای شما، فردا این رو سلب میکنه. اعتبار وضع و رفعش به ید معتبره. خب منزلتی که به اعتبار معتبر ایجاد بشه، به سلب معتبر هم از بین میره. مخصوصا برای ما به عنوان طالبان علوم الهی این خیلی مهمه که بیش از دیگران منزلت و قدر خود را در تحصیل علم و ادب الهی جستجو کنیم، نه در منزلت‌های اعتباری. منزلت‌های اعتباری در کمتر از یک صدم ثانیه زائل می‌شوند. اون منزلت حقیقی و قیمت واقعی مربوط به این دوتاست. این دوتاست که جان آدمی رو ارزشمند میکنه. علیکم السلام. روح آدمی رو قیمت میدهد. پس امیرالمؤمنین می‌فرماید قیمت جان انسان و بهای جان آدمی به علم و ادب الهی است. اگر این دو، یعنی علم و ادب الهی، در انسان افزون بشه، قیمت و قدر انسان بالا میره. پس این تحصیل کردن های ما فرق نمی کنه، هر چه که به نوعی حقیقتاً دانش الهی و ادب الهی رو در ما تقویت کنه، در واقع ما را ارزشمندتر میکنه. حضور در کلاس، کتاب خوندن، مطالعه کردن، هر چیزی که این معرفت رو بالا ببره به زمینه اون ادب الهی، این چیزی است که انسان بعد از عرض به حضور شما پایان عمرش میتونه بگه جانش بها و قیمت پیدا کرده. اگر عمرش به چیزهایی بگذرد، سر درس حضور پیدا کنه، حواسش نباشه، خب نگفتن هر کی سر کلاس درس شرکت کنه ارزش پیدا میکنه، نگفتن هر کسی صورتاً کتاب دستش باشه ولی حواسش جای دیگه باشه ارزش پیدا میکنه. اینکه انسان تلاش کنه یه مجهولی از مجهولات مربوط به اعتقادات، احکام و اونچه که به سعادت انسان مربوط میشه از حیث علم اخلاق، اینها رو بدانه، راه و چاه رو یاد بگیره، این ارزش انسان رو بالا میبره. پس قدر این لحظات رو باید بدونیم. یه وقت آخر سر نشه خسرت دنیا و الاخره بشیم، به دنبال منزلت حقیقی باشیم. فإن امیر المؤمنین میفرماد فإن بالعلم تهتدی الی ربک، با علم هدایت میشوی به سوی پروردگارت. با علم الهی راه هدایت به سوی پروردگار معلوم میشه. و بالادب تحسن و خدمت ربک، و با ادب و تربیت الهی خدمت پروردگار نیکو میشود. خب پروردگار عالم رب است، ما رعیتیم، وظیفه رعیت و عبد در برابر مولا و رب بندگی است و خدمت. اگر ما روح تربیت الهی، اگر ما تربیت الهی پیدا کنیم، روح بندگی در ما تقویت میشه، یعنی میتوانیم بندگی خوب داشته باشیم. ببینید تعلیلی که امام علیه السلام دارن اینه که با علم الهی و ادب الهی انسان هم راه را، راه به سوی پروردگار رو پیدا میکنه و هم نحوه بندگی و خدمت به مولا. و به ادب الخدمه یستوجب العبد ولایته و قربه. با علم میگه فإن بالعلم تهتدی الی ربک، با علم به سوی پروردگارت هدایت میشی، و با ادب و تربیت الهی خدمت پروردگار برای شما نیکو میشه. و به ادب الخدمه، کسی که ادب خدمت پیدا کنه، خدا که نیازی به خدمت ما نداره، ادب خدمت یعنی ادب بندگی. اگر کسی ادب بندگی را بداند، یعنی پرورش پیدا کرده باشه، تربیت شده باشه که خود را بنده خدا بداند، اون وقت است که عبد مستحق ولایت خدا و قرب خداست. حالا اینجا بعضی ها ولایت رو به معنای دوستی هم معنا کردن، یعنی دوستی و قرب خدا. ولی من گمانم این است که وقتی میگوید یستوجب العبد ولایته، ولایت خدا رو شامل حال خودش میکنه، این یعنی این که میره تحت ولایت الله، از ولایت شیطان خارج میشه، میره در قیمومیت خداوند، خداوند میشه ولی او. و اگر خدا ولی انسان بشه دیگه انسان رو کافیست. این که خدا الله ولی الذین آمنو، خداوند ولی کسانی است که ایمان آوردن. اگر خداوند تبارک و تعالی انسان رو در تحت ولایت خودش بگیره، یعنی دیگه از همه چیز مسئوله. و اگر انسان ادب خدمت داشته باشه به مقام قرب میرسه. یستوجب العبد ولایته و قربه. فقبل النصیحه کی تنجو من العذاب. پس این نصیحت رو امیرالمؤمنین میفرماید بپذیر تا از عذاب نجات پیدا کنی. ببینید اگر بخوایم این فرمایش امیرالمؤمنین را خلاصه کنیم، راه سعادت، راه نجات از عذاب، راه خروج از بدبختی و شقاوت تکیه به این دو رکن اصلی است: علم الهی و ادب الهی و تربیت الهی. خب برای ما محصلین این شرایط فراهم، یعنی در مسیری قرار گرفتیم که علم الهی را فرا بگیریم. این چیز کمی نیست. همین فروع، همین قواعد اصولی، همین چیزایی که به هر حال ما در مسیر فراگیری اون قرار گرفتیم، مقتضی رو فراهم کرده. قطعا مسئولیت ما بیشتره اگر کوتاهی بکنیم. باید تمام توانمون رو به کار ببریم، بالاخره رشد علمی پیدا بکنیم و نیز تمام توانمون رو به کار ببریم مربا بشیم به تربیت الهی. بالاخره آنچه میدانیم باید عمل بکنیم. تربیت الهی هم واقعا به اینه رذایل اخلاقی رو بشناسیم، این رذایل رو از خودمون دور کنیم، دلهامون رو مصفا کنیم، بندگی خدا بکنیم، به خلق خدا، به مردم با دیده محبت و مرافقت نگاه بکنیم، به برادران دینی و ایمانی با این دید بنگریم. به هر حال اگر این مسیر را طی بکنیم میتوانیم به هر حال به قدر و منزلت و قیمت روح و جانمون بیفزاییم. اگر غیر از این مسیر طی بکنیم، خدایی نکرده در جهت عکسش حرکت بکنیم، اینجا دیگه نزول قیمت پیدا میکنیم. اون وقت معلوم نیست جانی که قیمتش ثمن بخش باشه عند لقاء الله خریدار داشته باشه، در عالم برزخ ارزشی براش قائل باشن، در قیامت ارزشی داشته باشه. این راهی است که می توانیم با تلاش و کوشش و همت و توجه و پرهیز از غفلت انتخاب بکنیم قیمت خودمون رو بالا ببریم، یا نه از این راه چشم پوشی بکنیم و قیمتمون تنزل پیدا کنه. دیگه اون وقت این سمن کی معلوم میشه؟ اگر چشم بصیرت داشته باشیم در همین دنیا معلوم، اگر چشم بصیرت نداشته باشیم اون وقتی که حجاب ها میره کنار و مرگ به سراغ انسان میاد، تازه اون وقتی که میفهمیم این سمن سمن بخس بوده یا سمنی بوده که ارزش داشته. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده. حالا اگر به حد عالی هم نمیتونیم در این دو جهت تلاش بکنیم، بالاخره یه بهره ای از این عرض به حضور شما دو رکن رو و دو پایه سعادت آدمی ببریم انشاءالله. خب امروز چون روز اوله و حالا دوستانم که خیلی هاشون نیمدن، حالا من متن مسئله رو و جهاتی که در این مسئله محل بحث عرض می کنم تا حالا هرچه رسیدیم انشاءالله. امام رحمت الله علیه در این بخش از کتاب تحریر می فرماید السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبهی اصلا ولو فی عدد محصور و عدم العلم بقدرهی کذالک فانه یخرج منه الخمس حین اذن اما لو علم. این حالا ادامه داره. هفتمین امر از اموری که متعلق خمس واقع شده و هفتمین چیز از چیزهایی که خمس در اونها واجب است، مال حلال مخلوط به حرام. ما تا اینجا درباره شش چیز که متعلق خمسن ظرف سالهای گذشته بحث کردیم. یک، غنایم جنگی. دو، معدن. سه، کنز. چهار، قوس. پنج، مازاد بر معونه سنه، الفاضل عن معونت سنه، که بحث مبسوطی داشت و شرائط و قیود و اونچه که به این مربوط بود عرض کردیم. و ششمی هم زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره. هفتمین مورد مال حلال مخلوط به حرام. خب ابتداعا امام میفرماید حلال مخلوط به حرام متعلق خمسه، منتها مع عدم تمیز صاحبهی اصلا، در صورتی که صاحب این مال اصلا نتواند تمیز بده حلال را از حرام. ولو فی عدد محصور. من حالا فقط متن و اولی معنا بکنم و بعد بحث رو شروع کنم. میگه این تمیز ندادن حلال از حرام ولو در ضمن محصور باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا چهار تا مال اینجا هست که میداند بعضی از اینها حلال است بعضی حرام، اما نمیدانه کدام حلال کدام حرام. میدونه دو تاش مال خودشه، دو تاش مال دیگری است. مال حرام یعنی مال متعلق به غیر. خب حالا اینم باز بحث میکنیم، آیا صرفا مال متعلق به غیره یا حالا چیزهای دیگه هم میتونه اینجا قرار بگیره. علی ای حال به نحوی است که صاحب این مال، صاحب این مال مخلوط به حرام نمیتونه تمیز بده ولو در ضمن محصور. و عدم العلم به قدره کذاله، به علاوه مقدارش هم نمیدونه، نمیدونه آیا این بیشتر از یک پنجمه یا کمتر از یک پنجم، مثلا آیا سلس این مال مال غیره یا ربعش یا نصفش، اینم نمیدونه. پس نه تمیز دارد و نه مقدار اون مال رو میداند. در این صورت فانه یخرج منه الخمس حین اذن، اینجا واجبه برش خمس بده، یعنی حین عدم تمیز صاحبه و حین عدم العلم به قدرهی. اما لو علم قدر المال، از اینجا امام سه تا فرع اصلی مطرح میکنن که در ضمن این سه فرع اصلی یه فروع جزئی تری هم مطرح شده. اما لو علم قدر المال، میگه اما اگر قدر مال رو بدونه، این فرع اوله، اگر قدر مال رو بدونه، میدونه نصف این مال مال خودش نیست مثلا، فان علم صاحب صاحبه، فان علم صاحبه دفعه الی ولا خمس. خب اینجا یه وقت مقدار مال رو میدونه، میدونه نصف این مال، مال زید هم هست، خب اینجا روشنه، میره مال رو به زید میده، خمس نداره دیگه. بل لو علمه فی عدد محصور، حتی اگر بداند این دوتا مال یکیش مال زیده یکیش مال خودش، فالاحوتو التخلص منهم، احوت این است که خودشو از این عدد محصورم خلاص کنه، هر دوشو بده به، حالا اینو توضیح داره عرض میکنم. فإن لم یمکن، اگر به نوعی نتواند خودش رو خلاص بکند، فالاقوا الرجوع الی القرعه، با قرعه تعیین بکنه. ولو جهل صاحبه، اگر صاحبش رو نشناسه، مقدار مال رو میداند، میدونه نصف این مال مال دیگری است ولی نمیدونه مال کیه، او کان فی عدد غیر محصور، یا 100 تا حلب مثلا روغن اینجاست، نمیدونه، میدونه یه دونه اینا دو تا اینا مال دیگری است، نه غیر را میشناسد، یا اگر غیر را هم میشناسه در ضمن عدد غیر محصوره. تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت علی من شاء ما لم یظنه بالخصوص، به اذن حاکم این رو صدقه بده بنابر احوت به کسی که به خصوص ظنی نسبت به او نداره. و الا فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علی ان کان محلا له، نعم لا یجدی ظنه بالخصوص فی المحصور. حالا اینا توضیحات داره که دیگه. بعد یه فرع سومی هم هست، ولو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه به صلح، اگر مالک رو بشناسه و به مقدار جهل داشته باشه، از طریق صلح میتونه از اون تخلص پیدا کنه. و مصرف هذا الخمس که مصرف غیرهی علی الاسه، آخرین مطلبی هم که مطرح میکنن درباره مصرف خمس. حالا من فقط یه مرور اجمالی کردم، اما اجمالا در این مسئله از چند جهت باید بحث بشه. خوب دقت کنید. جهت اول راجع به موضوع این مسئله است، المال المختلط بالحرام. نکته‌ای که باید دربارش بحث بشه این اختلاطه. اصلا این اختلاط یعنی چی؟ مال حلال مخلوط به حرام، منظور از این اختلاط حلال به حرام چیه؟ این یه جهت که در واقع تبیین موضوع این مسئله است. جهت دوم حکم، حالا برفرض دانستیم مال حلال مخلوط به حرام چی، حالا میگیم اقوالی که وجود داره، ادله‌ای که وجود داره و حق در مسئله چی. مسئله وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، این جهت ثانی است. چرا خمس اینجا واجبه؟ چرا باید در مال حلال مخلوط به حرام خمس داد؟ این جهت دوم. جهت سوم این که حالا برفرض ما دانستیم خمس واجبه به حسب روایات یا دلیل دیگر، آیا مقصود از این خمس، خمس اصطلاحی است مثل اون شش امر گذشته، یا نه این فقط بیان یک کسر مشاعه؟ به ما گفتن یک پنجم این مال رو صدقه بدید مثلا، باز فرق میکنه. اینم یه جهته. جهت چهارم که به نوعی به همین جهت ثالثه ارتباط پیدا میکنه و تابع نتیجه ایست که ما در جهت سوم بهش میرسیم، اینه که مصرف این خمس چیه. خب اگر ما در جهت ثالثه رسیدیم به این که این همون خمس اصطلاحی است، مصرفش هم میشه مثل سایر مصارف خمس. اگر گفتیم این خمس اصطلاحی نیست، این فقط یک کسر مشاع، یعنی گفتن یک پنجم خمس، یعنی یک پنجم، اما این باید صدقه داده بشه، مصرفش هم میشن فقرا. این چهار جهتی است که ما در این متن باید بررسی کنیم به اضافه این سه فرع. پس به طور کلی این چند سطر از متن تحریر متضمن چند مطلبه که باید درباره اون بحث بشه. یک، موضوع این مسئله باید مشخصا معلوم بشه، مال حلال مخلوط به حرام یعنی چی، ملاک در مسئله چیه. اینجا امام از عباراتش چی به دست میاد؟ این اختلاط یعنی چه اختلاطی؟ آیا اختلاط خارجی ملاکه یا اشاعه ملاکه؟ اینا حالا مثالاش هم میزنم معلوم میشه. یا نه اختلاط خارجی ملاک نیست، اختلاط ذهنی ملاکه، اینکه من تو ذهنم ندانم کدام یکی از این هاست، ولو خارجن مثل حلبهای روغن جدا باشه هستن. این یه موضوع مهمیه که باید معلوم بشه اینجا اصلا مال حلال مخلوط به حرام یعنی چی. این یه جهت. جهت ثانیه، مستندات و ادله وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام. جهت سوم این که آیا این خمس همون خمس اصطلاحی است. اگه گفتیم خمس اصطلاحی، اون وقت ما یجب و فیه الخمس مثلا مثل امام و نظر مشهور میشن هفتا. اگه خاطرتون باشه ما در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره نتیجه نظرمون چی بود؟ یادتون هست آقای چی بود؟ ها؟ هست یا نیست؟ قبول کردیم ما؟ ها؟ مطمئنی؟ نه، حالا شما یه مراجعه بکنید که آیا این به اصطلاح زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره، خب مشهور اینو جزء ما یتعلق به الخمس یا ما یجب و فیه الخمس میدانن. حالا یه مراجعه بفرمایید من فردا ازتون میپرسم که ما نظرمون در باب زمین به اصطلاح زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره چیه؟ اینو یه مراجعه بفرمایید. اینم اون وقت اگر گفتیم خمس اصطلاحی نیست، پس این دوتا به طور کلی خارج میشه. ما یجب و فیه الخمس میشه چند تا؟ همون پنج تا. و جهت چهارم درباره مصرف این خمسه، این چهار جهت به اضافه سه فرع، این یک دورنمایی از این بحثه، یک کلیتی از این بحثه که ما این رو انشالله باید پی بگیریم انشالله. فردا بحث ما در جهت اولاس، تبیین به اصطلاح موضوع، یعنی مسئله مال حلال حلال مخلوط به حرام و بیان مراد از این اختلاط و قول حق در مسئله فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.